تا همیشه با امام، نام برنامه ایست که همینک به اتفاق میشنویم.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار،
اکنون که من حاضرم، بعض نسبتهای بی‌واقعیت به من داده میشود.
نیاز امروز استادگی بر اصول انقلاب در درجه اول. اصول انقلاب هم همون چیزهاییش که در وصیت‌نامه امام و در بیانات امام وجود داره. اینا پایه های انقلابه.
تا همیشه با امام، مروری بر وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر شنوندگان عزیز، نخبگان محترم. با برنامه تا همیشه با امام به بررسی ابعاد وصیت‌نامه حضرت امام میپردازیم. میهمان محترم برنامه آقای دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران هستند. آقای دکتر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم از لطف شما. عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان شنونده.
شنوندگان عزیز، در این برنامه ما تلاش داریم به موضوع مهم استقلال از نگاه حضرت امام خمینی در وصیت‌نامه بپردازیم. خواهش میکنم با ما همراه باشید.
و وصیت من به همه آن است که با یاد خدای متعال به سوی خودشناسی و خودکفایی و استقلال با همه ابعادش به پیش و بی تردید دست خدا با شماست. اگر شما در خدمت او باشید و برای ترقی و تعالی کشور اسلامی به روح تعاون ادامه دهید.
وقت بخیر شنوندگان عزیز، با برنامه تا همیشه با امام در خدمت آقای دکتر صادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران هستیم. آقای دکتر، حضرت امام صراحت بی‌نظیری رو در بحث وصیت‌نامه دارند و یکی از نکاتی رو که در جای جای وصیت‌نامه شاید به صورت مختلف برش تأکید میکنند بحث استقلال کشوره و این عدم اتکا به شرق و غرب و توجه به این قضیه که ما خودمون باید بار خودمون رو بکشیم. کمی این موضوع رو از نگاه امام و از نگاه وصیت‌نامه محبت بفرمایید توضیح بدید. گاهی گزاره‌های خاصی رو که خودشون عین وصیت‌نامه رو گفتن بگید، به نظرم خیلی رغبت آدم رو بیشتر کنه. در خدمت شما هستم.
من یه مقدمه میگم تا مشخص بشه این مفهوم استقلال چه جایگاهی اصلا در فکر و اندیشه امام داشتن، حال و مخصوصاً وصیت‌نامه. ببینید، ما میدونیم تو فرهنگ اسلامی وصیت مهمترین توصیه هایی است که یه نفر به بعد از خودش به خانواده و اطرافیانش و دوستانش انجام میده. یعنی دیگه چیزای خیلی ضروری رو بیان میکنه. هر چیز پیش پا افتاده تو وصیت ذکر نمیشه. حالا امام به عنوان یک مجتهد، یک مرجع تقلید، یک رهبر در واقع بزرگ سیاسی معنوی در قرن بیستم که خیلی از رسانه‌های جهان ایشون رو به عنوان مرد قرن بیستم حتی معرفی کردن. این مجله نیوزویک میاد به عنوان مرد قرن بیستم عکس ایشون رو میذاره و میگه این آدم بزرگترین تحول رو در قرن بیستم طراحی و اجرا کرده. یعنی همه واقف بودن. بله، واقف بودن که بالاخره نه که موافق امام باشن، اما میگفتن مهمترین تحول و مهمترین تغییر در جهان در واقع ساخته ذهن و اندیشه این مرد بوده. نمیتونستن مخفی کنن عظمت و بزرگی حضرت امام رو. خب این آدم وقتی که وصیتی از خودش به جا میذاره، یعنی مهمترین حرفهایی که براش در واقع ارزشمنده و میخواد بعدیها و بعد از او توجه بشه به این حرفا تو وصیت‌نامه میاد. اون وقت این وصیت‌نامه رو من توفیق شد یه زمانی تحلیل محتوا کردیم، آنالیز کردیم چه مفهومی بیشترین بسامد رو در وصیت‌نامه ایشون داره. مفهومی که بیشترین بسامد و تکرار محتوایی رو در وصیت‌نامه امام داره مفهوم استقلاله.
بله، جالبه.
یعنی این اصلا شاید متوقع نباشه که یک کسی که همش دغدغه دین داره چرا بیشترین تأکیدش بر مفهوم استقلاله، چرا بر مفهوم دینداری بیشترین تأکیدش نیست. اونم تو وصیت‌نامه‌اش که دیگه مهمترین سندیه که بعد از خودش به یادگار میذاره. این چه معنایی داره؟ اینجاست در واقع نکته‌ای که ما میتونیم ببینیم اندیشه امام چه سیاسی امام اینجا خودشو نشون میده. ببینید در اندیشه سیاسی امام اگر انسانی مستقل نباشه نمیتونه مسلمان باشه،
جالب و
نمیتونه دیندار باشه. یعنی شما میگه اگر یه جامعه استقلال نداشته باشه اصلا نمیتونه دیندار باشه. دینداریش دینداری اسلامی نیست، دینداری سکولاره، دینداری به تعبیرشون اسلام آمریکاییه. یعنی ممکنه تو یه جایی مثل سعودی مثلا مردم رو به زور وادار کنه تو خیابون نماز بخونن، موقع نماز در خیاب مغازه ها رو مثلا پلیس بیاد ببنده و ظاهرش مثلا خیلی اسلامی باشه، اما در اندیشه امام جایی مثل حکومت سعودی به خاطر اینکه مستقل نیست همه اون چی هم که توش اتفاق میفته فیلمه، صورت ظاهر واقعیت نداره. و اصلا در اندیشه ای که امام مطرح میکنه، اندیشه سیاسی امام که اندیشه سیاسی اسلام ده هست در واقع، چون امام خودش که حرفی نداره، فرد وقتی میتونه دین رو بفهمه که مستقل باشه، قدرت تفکر داشته باشه. به همین خاطر دقت کنید اول هر رساله عملیه هست، شما در اصول دین تقلید بکنید باطله، تو اصول دین حق تقلید ندارید. هر انسانی باید اصول دین رو با استقلال فکری با اندیشه بپذیره. یعنی دینی که این رساله توضیح المسائل، یعنی مسائلی که فقهی که باید ما از مرجع تقلید کنیم، اما همه مراجع اول رسالهشون اینو می‌نویسن که شما اصول دین و حق تقلید نداری. یا کسی که بگه من تقلیدیم توحید و نبوت اینا رو می‌پذیرم، میگن دینش به درد خودش می‌خوره، دین نیست اصلا، دیندار نیست این آدم. و همین خاطره که مفهوم استقلال در اندیشه امام جدی‌ترین و سنگین‌ترین تاکیدات روشه، به خاطر اینکه اگر انسانی مستقل نباشه از استقبال. امام استقلال هم فقط استقلال اقتصادی که نمیدونه، میگه تو فکر کردن، تو فرهنگ، تو سبک زندگی، تو استقلال، تو معیشت، تو امنیت، تو همه چی باید مستقل باشی. اصلی ترین شعار انقلاب اسلامی ما چی بود؟
استقلال، آزادی،
با چی شروع میشد؟
با مستقل بودن و
با استقلال.
بله.
این ببینید الان ما هر کی حتی نسل فعلی رو هم بهش بپرسیم یه شعار از انقلاب اسلامی بگو، این شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی یادشونه. ببینید امام یعنی اون این شعار محصول ذهن امامه که مردم هم پسندیدن و تکرار کردن. اول استقلال، آخر جمهوری اسلامیه. یعنی میگه اگه شما استقلال نداشته باشی به جمهوری اسلامی هم نمیرسی.
کمی وقتی... درباره خود مفهومم چون حدود دو دقیقه
بله بله بله
مونده
بله
این رو اگر بتونید خود استقلال رو هم کمی توضیح بدید.
استقلال در منظر حضرت امام اینه که به این معنی نیست که یه ملتی دور خودش بخواد دیوار بکشه، صفر تا صد هر چیزی رو بخواد خودش بسازه. جا. نه اصلا چنین چیزی نیست. استقلال به این معنی در اندیشه امام که یه ملتی در اون چه که اصله متکی به خودش باشه. یعنی خودش قدرت تفکر داشته باشه، خودش قدرت تولید فرهنگ داشته باشه، نیازهای فرهنگی اصیل خودش رو تأمین کنه. این به این معنی نیست که یه ملتی رمان مثلا خارجی نخونه. چرا؟ از دستاوردهای دیگر هم میتونه بهره ببره، اما پایه فرهنگش رو خودش تولید بکنه، زبانش مبتنی بر خودش باشه، دینداریش رو خودش درک کنه و بفهمه، در دینداری و اینکه چرا دین داره از جای تقلید نکنه. در درون دین مسائل فقهی یا مسائل دیگر رو ممکنه بخواد تقلید کنه، اما مبنای دینداریش مقلد نباشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، واقعا استفاده کردیم. من خودم حقیقتا برام نو بود که بحث استقلال بیشترین بسامد رو در وصیت‌نامه داشته باشه. خیلی تشکر میکنم. شنوندگان محترم، با برنامه تا همیشه با امام در خدمتتون بودیم. انشاءالله تا برنامه دیگه ازتون خداحافظی میکنم. وقت بخیر.
اون چه که وظیفه همه ملت اسلام و همه امت اسلام است، مبارزه برای روشنگری است.
و قال الاخوه ما هو خطابكم السياسي كيف ستتصرفون حضوا انفسكم بهذا الانجاز.
تحلیل صحیح.
امروز
یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ما شما معمولا تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی سلاح و بی رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالی است که محققان کشورمان در
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دارایی جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید.
مهربان من ای وطن، 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 صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی عزیز، سرزمین خرم عاشقان باش. با شکوهی پر غرور و پر توان همشکوهی، ای بهشت عاشقان، ای دیار جاودان، چل چراغ آسمان در کنار ما سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای خلیج فارس تا دل عرب،
ما تو هم صدا،
ما تو هم نفس، ما تو یک صدا،
ما تو هم صدا،
خوانم این نوا، خوانم این سرود،
بر وطن
سلام، بر وطن درود.
شناسم هم سرزمین خوب من. ای وطن، ای ایران، ای وطن.
چگونه زندگی کنیم؟ نام برنامه ایست که همینک از رادیو تبیین تقدیم شما خواهد شد.
جوان که باشی، حالت درست مثل نهالیست در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ مهارت همدلی رو وقتی که به آیات قرآن نظر میکنیم، یه آیاتی توجه ما رو جلب میکنه در سوره مبارکه یونس و ذیل این میتوانیم این موضوع رو مطرح بکنیم که برای رسیدن به همدلی، درک موقعیت خود و دیگران به درستی میتواند به ما کمک کنه که آرام آرام مهارت همدلانه زیستن رو در زندگی به وجود بیاریم. سوره مبارکه یونس آیه 57 گفتگو میکنه درباره این که خداوند به مردم اندرزی میده و اندرزی از سوی پروردگار برای بشر آمده است. اما خواهش میکنم برای این که به آیه 57 و معنای و مفهومی که او مد نظر داره دست پیدا بکنیم، به آیه 56 و 58 هم نظر بکنیم، چرا که در آیه 56 میفرماید اوست که زنده میکند و میمیراند و به سوی او بازگردانده میشوید. یعنی در نظر بگیرید بهترین شیوه تشخیص اینه که بدونید در چه موقعیتی زندگی میکنیم. مسافران زیستن، از سوی خدا آمده ایم، به سوی خدا میرویم و خداست که زنده میکند و میمیراند. یعنی استعداد آیه 57 در معنای آیه 58 مستتره که من موقعیت خودم رو تشخیص میدم، حالا بر اساس تشخیص موقعیت خودم تو زندگی که شأن مسافر دارم، دیگری رو آسانتر و راحتتر درک میکنم. یعنی یه تفاهمی داره شکل میگیره بر اساس این که من کیم و کجا دارم زندگی میکنم. طبیعی است که این امکان رو به من میده که دیگری رو جای خودم و خودم رو جای دیگری قرار بدم و این تغییر دادن نقش خود و جای خود کمک میکنه که من بتوانم وقتی از سوی دیگری یا دیگران یه رفتاری، یه نظری و یا حتی به آنچه که زندگی قلم داد میشه آثاری به من میرسه، بتوانم طمأنینه داشته باشم و روش برخورد صحیح رو انتخاب بکنم که روش برخورد صحیح مورد نظر همدلی هست. سوره مبارکه یونس آیه 57.
یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمت للمؤمنین.
ای مردم، اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است و درمانی برای آنچه در سینه هاست، درمانی برای دلهای شما و هدایت و رحمتی است برای مؤمنان. وقتی سوره مبارکه یونس آیه 57 رو مورد نظر قرار میدیم، عموم مفسرین درباره اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است نظر میکنند به اینکه این اندرز میتواند قرآن باشد، میتواند پیامی برای خودشناسی باشد و ما ذیل این خودشناسی به مهارت همدلی میرسیم. یعنی چه چیزی بین من و دیگری اون صلفت ایجاد میکنه؟ آنچه از این آیه برمیاد درک موقعیت خود و دیگری به درستی هست. با هم گفتگو کردیم درباره مهارت همدلی ذیل عنوان موضوعی درک موقعیت خود و دیگران به درستی.
رادیو تا
تبیین.
جوان امروزی اهل تحلیله، این خیلی نکته مهمی است. حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم پوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنثی کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد طبیعی، جهاد طبیعی برای اینه.
رادیو تبیین. پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جوان. دشمن مشغول این کار.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
اما در این فرصت برنامه اذانگاهی ویژه اذان ظهر رو از رادیو تبیین تقدیمتون میکنیم.
درست در میانه مشرق طلوع و مغرب غروب، خورشید همین وقتها به بالاترین نقطه در افق میرسد.
خورشید جاودانه می درخشد بر مدار خیش، آن روشنای خاطرآشوب نگاه کیست که همراه با زمین مرا به طلوعی دوباره می کشم.
نیمه روز در تکاپوی معاش ما را به رستگاری می خواند آن دعوت آسمان.
اننی انا الله،
من الله هستم، معبودی جز من نیست، مرا بپرست و نماز را برای یاد من بپادان.
و بارگاه تو در لحظه از آن گشوده خواهد شد.
الله
اکبر.
و من در سجده تو را ملاقات خواهم کرد.
بشتابید به سوی بهترین عمل،
به سوی نماز.
بشتابید به سوی نماز،
به سوی بهترین عمل.
این قرآن بیانی است برای مردم و هدایت و اندرز است برای هر هیزکاران.
آنچرا از کتاب آسمانی به تو وحی شده تلاوت کن.
سوره مبارکه نبع آیات 31 تا آخر. استاد راغب مصطفی قلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون في السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا ذلك اليوم الحق فمن شاء يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون